وسیع.
ساعت 7:30 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه صبحگاهی را آغاز می کنم. امروز شنبه عبدی میزان سال 1400 هجری شمسی برابر است با 9 اکتبر سال 2021 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که مقامات امریکا و طالبان بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان اولین بار روبرو صحبت میکنند. واکنش ها به حمله انفجاری روز گذشته در کندوز که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشته. یک مقام دیدبان حقوق بشر میگوید
بمبگذاری تکان دهنده در مسجد گذر سید آباد در کندوز نشان می‌دهد که جان افغانان تا چه حد با خطر روبروست و ویژه تهدید برای شیعیان واقعی است.
مصاحبه با رئیس شورای علمای بامیان در مورد انفجار کندوز. مرور بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی. یک مقام ارشد ملل متحد بر دوام کمک‌های بشری به افغانستان تاکید کرد.
اگر کمک ها در دسترس ما قرار نگیرد، پیش بینی میکنم که بحران بزرگ خواهد آمد. تخمین من همین است که شمار زیادی از مردم بی جا خواهند شد.
و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
ما یک 3 سال میشه مصروف کارم، متعلم هستم، هم نصف روز دیجه صرافی میکنم.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله روز گذشته در کندوز را به عهده گرفت. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواست که به پناهجویان بیشتر افغان پناه بدهند. در عراق قرار است فردا 10 اکتبر انتخابات پارلمانی برگزار شود. مشروع اخبار. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله دیروز در ولایت کندوز را پذیرفته. شاخه خراسان این گروه در صفحه تلگرامش نوشته که یک انتحار کننده وابسته به داعش مواد منفجره بر بدنش را هنگام ادای نماز مردم در مسجد منفجر کرد. گروه دولت اسلامی در یک پیام دیگر گفته که حمله کننده از مسلمانهای اویغور چین بود. مقام های طالبان گفتند که در انفجار در مسجد سید آباد شهر کندوز بیش از 50 تن کشته شدند و حدود 150 تن دیگر زخم برداشتند. مولوی دوست محمد مسئول امنیتی ولایت کندوز گفته که با چنین رویدادها هیچ کسی نمیتواند میان شیعیان و سنی های افغانستان اختلاف ایجاد کند.
برای برادران اهل تشیع این اطمینان را در آینده می دهیم که با امنیت و هر چی با آنها ارتباط دارد برخی آمادگی ها را در نظر داریم و پس از این چنین مشکل برای آنها پیدا نخواهد شد.
سازمان ها و نهادهای مختلف از سازمان ملل گرفته تا دیدبان حقوق بشر این رویداد را شدیداً نکوهش کردند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواسته تا به پناهجویان بیشتر افغان پناه بدهند. جوزف بورل دیروز 16 میزان در یک نشست در مادرید پایتخت اسپانیا گفت پس از تسلط طالبان بر کابل حدود 22 هزار تن از افغانهای آسیب پذیر به کشورهای اروپایی منتقل شدند. بورل خواست تا اتحادیه اروپا از 10 تا 20 هزار شهروند دیگر افغانستان را هم بپذیرد. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت شاید درخواست فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان را برای پناه دادن به حدود 42500 تن از افغانها در 5 سال آینده بپذیرند. اما اتحادیه اروپا تاکید کرده که هر گونه تصمیم نهایی در این مورد از سوی تمامی اعضای این اتحادیه گرفته خواهد شد. یک گور دستجمعی از اجساد نیروهای جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر کشف شد. مولوی آقامیر مسئول استخبارات محلی طالبان در ولایت پنجشیر به رادیو آزادی گفت گروه از افراد که در جریان نبرد کشته و سوی باشندگان محل زیر خاک شده بودند اکنون پیدا شدند. با گفته منابع طالبان این گروه دستجمعی دیروز در روستای بخش خیل ولسوالی رخه ولایت پنشیر کشف شده و از آن 3 جسد بیرون کشیده شده. اما باشندگان محل میگویند 8 جسد در گروه دستجمعی پیدا شده و همه ایشان باشنده های پنشیرند. در همین حال سالی محمد دیگستانی از قماندانان جبهه مقاومت ملی در صفحه فیسبوکش کشف گروه دستجمعی از نیروهای این جبهه را تایید کرده و این خبر را وحشتناک دانسته است. وزیر خارجه روسیه گفته که کشورش آماده است با آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو در مورد افغانستان همکاری کند. سرگی لاوروف در دیدار با شماری از اعضای سازمان کسب و کار اروپا روز جمعه گفت اعضای ناتو باید مسئولیت‌هایشان را برای بازسازی افغانستان ادا کنند. لاوروف تأکید کرد که روسیه مخالف انتقال تأسیسات نظامی به کشورهای آسیای میانه به قصد حمله احتمالی نظامی بر افغانستان و یا هم استقرار پایگاه‌های نظامی تازه در این کشورهاست. وزیر خارجه روسیه افزود که در چنین وضعیت شاید کشورهای آسیای میانه هدف حملات تروریستی قرار گیرند. زمیر کابولوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان روز چهارشنبه گفته بود که کشورش از نماینده های طالبان دعوت کرده تا در نشستی در روسیه که به افغانستان متمرکز است اشتراک کنند. قرار است این نشست در 20 اکتبر در مسکو برگزار شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. قرار است انتخابات پارلمانی در عراق فردا 10 اکتبر برگزار شود. پس از حمله آمریکا بر عراق که در نتیجه آن رژیم صدام حسین سقوط کرد، این پنجمین انتخابات پارلمانی در عراق خواهد بود. روز ویژه رای‌دهی برای کارمندان وزارت‌های دفاع و داخله عراق دیروز 8 اکتبر در نظر گرفته شده بود. بر اساس گزارش‌ها رای‌دهی دیروز بدون مداخله و خشونت برگزار شد. انتظار می‌رود سایر شهروندان از ساعت 7 صبح فردا برای نامزد مورد نظرشان رای بدهند. و پلیس گرجستان چندین تن از حامیان میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری پیشین این کشور را بازداشت کرد. آنها در برابر تفخیرگاهی که ساکاشویلی در آن در بازداشت به سر می‌بردند دست به اعتراض به سر می‌برد دست به اعتراض زدند. ده‌ها تن دیروز با سر دادن شعار برای آزادی میخائیل ساکاشویلی در شهر روستاوی گراد گرد هم آمدند. ساکاشویلی در اول اکتبر هنگام بازگشت از تبعید در اوکراین در گرجستان بازداشت شد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بعد از خروج قوای آمریکا و ناتو از افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان در این کشور، مقامات آمریکایی و طالبان اولین بار روبرو صحبت می‌کنند. وزارت خارجه ایالات متحده دیروز گفت هیئت آمریکایی روزهای شنبه و یکشنبه با مقامات بلندپایه حکومت طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر دیدار خواهند کرد. از 4 سال به این سو مذاکرات صلح بین آمریکا و طالبان در قطر دوام داشت و در ماه فوریه سال 2020 پیمان صلح بین آنها امضا شد. یک سخنگوی حکومت آمریکا گفت آنها در مجموع بر طالبان فشار خواهند آورد که به حقوق تمام شهروندان افغانستان به شمول زنان و دختران احترام بگذارند و یک حکومت همه شمول را که از حمایت وسیع برخوردار باشد تشکیل دهند. این مقام آمریکایی افزود در حالی که افغانستان با بحران شدید بشری و وضعیت ناگوار اقتصادی روبروست، آمریکا بر طالبان فشار خواهد آورد که برای سازمان‌های امدادرسانی در این کشور سهولت ایجاد کنند تا به مناطق مختلف آزادانه سفر کنند و کمک‌های مورد نیاز را به مردم نیازمند برسانند. وزارت خارجه آمریکا میگوید این ملاقات به این معنا نیست که واشنگتن حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد. یک مقام آمریکایی گفته است این اجلاس به معنی به رسمیت شناختن و یا مشروعیت دادن به طالبان نیست. به گفته او آمریکا واضح ساخته است که طالبان می توانند با اعمال خود مشروعیت کسب کنند و آنها باید یک سابقه دوامدار از فعالیت های خود را نشان بدهند. به گفته مقامات در هیئت این کشور که امروز و فردا با طالبان می بیند، نمایندگان وزارت خارجه، USAID و ادارات استخباراتی آمریکا شاملند. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام آمریکایی نوشته است که میگوید در این مذاکرات زلمه خلیزاد که از چند سال به این سو مذاکرات صلح آمریکا با طالبان را رهبری میکرد شامل نیست. یک هیئت حکومت طالبان تحت رهبری امیر خان متقی سرپرست وزیر خارجه آنها شام دیروز از کابل عازم دوحه شد. انتظار می‌رود هیئت آمریکا بر طالبان فشار آورد تا زمینه را برای اتباعی آمریکایی و یک تعداد افراد دیگر که می‌خواهند افغانستان را ترک کنند مساعد بسازند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
حمله بر مسجد سیدآباد شهر کندز واکنش‌های گسترده در افغانستان و جهان داشته است. دیدبان حقوق بشر و سازمان ملل متحد از ادامه این گونه حملات در افغانستان ابراز نگرانی شدید کردند. وابسته های گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان مسئولیت حمله را پذیرفتند. پاتریشا گاسمن مسئول بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر به رادیو آزادی گفت که با ادامه چنین رویدادهای مرگبار جهان نباید در مورد افغانستان خاموش باشد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
حمله در شهر کندز که ده ها قربانی و زخمی بر جای گذاشت با واکنش های جدی به همراه شدند. پاتریشا گاسمن مسئول بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که چنین رویدادها نشان میدن که اقلیت ها به ویژه شیعیان در افغانستان با خطر روبرواند.
بمب گذاری تکان دهنده در مسجد گذر سعید آباد در کندز نشان می دهد که جان افغانان تا چه حد با خطر روبروست، به ویژه تهدید برای شیعیان واقعی است. این اقلیت در سالهای گذشته هدف حملات مرگبار در افغانستان قرار گرفته و هیچ کس هم برای آن پاسخگو قرار نگرفته است. جهان نباید نگاهش را از افغانستان دور کند. برای اقلیت شیعه جنگ پایان نیافته است. For this community, the war is
not over. همزمان دفتر سازمان ملل متحد برای افغانستان یونما گفته که خیلی از تلفات سنگین در نتیجه حمله بر مسجد سیدآباد کندز نگران شده است. به گفته یونما، حمله دیروز سومین رویداد مرگبار در جریان یک هفته در مراسم مذهبی بود. یک شنبه گذشته حمله در نزدیک مسجد ایدگاه کابل رخ داد و مسئولیت آن را وابسته های گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفتند. روز چهارشنبه در یک مدرسه ولایت خوست حمله صورت گرفت که تا اکنون مسئولیت آن را کسی نپذیرفته. آخرین هم با تلفات خیلی بزرگ دیروز در کندز رخ داد و قربانیان گسترده از غیر نظامیان گرفت. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله دیروز در ولایت کندز را پذیرفته. شاخه خراسان این گروه در صفحه تلگرامش نوشته که یک انتحار کننده وابسته به داعش مواد منفجره بر بدنش را هنگام ادای نماز مردم در مسجد منفجر کرد. گروه دولت اسلامی در یک پیام دیگر گفته که حمله کننده از مسلمان های اویغور چین بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پیام های در توییتر این رویداد را شدیداً نکوهش کرده و آن را جنایت در ادامه کشتارهای هدفمندانه شیعیان و هزاره ها در این کشور دانسته است. حسین داد رضایی از باشنده های سیدآباد شهر کندز چشم دیدش را در مورد این رویداد شریک ساخته.
در گلپاری مصروف بودم که همین خطبه خلاص شده، همین انفجار صدا کرد. دیگه شو نفهمیدم. یک وقت آمدیم سعی کردیم که مسجد که مسجد پر بود، دیگه غلطیدگی بود، معلوم نبود که چقدر نفر است، تعدادش معلوم نیست.
رویداد دیروز پس از آن که نیروهای آمریکایی و ناتو افغانستان را به صورت کامل ترک کردند بالاترین تلفات را داشته. در جریان ادای نماز جمعه مسجدها در افغانستان خیلی مزدحم می شوند و به همین دلیل تلفات انفجار دیروز تکان دهنده عنوان شده. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته که انفجار دیروز با جدیت دنبال خواهد شد و سخت‌ترین مجازات در انتظار عاملان آن خواهد بود. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که اکنون رهبری طالبان با تهدید فزاینده وابسته‌های گروه دولت اسلامی معروف به داعش روبرو شده. این گروه که خودش را شاخه خراسان دولت اسلامی می نامد مسئولیت چندین انفجار و شمول حمله انتحاری 26 اگست در میدان هوایی کابل را پذیرفته است. در آن رویداد که در آخرین روزهای عملیات تخلیه از میدان هوایی کابل صورت گرفت، نزدیک به 200 تن به شمول 13 سرباز آمریکایی کشته شدند.
صحبت بود در مورد واکنش های جهانی و داخلی به حمله روزی گذشته در یک مسجد شیعه ها در ولایت کندز که در آن ده ها نفر کشته و زخمی شدند. غلامه شریفی در این مورد با رئیس شورای علمای بامیان آقای احمدی صحبت کرده و از نگرانی آنها پرسیده است.
همی تنها برای از ما نگران کننده نیست، برای همه مسلمان های دنیا و جامعه بشری نگران کننده است. و وقتی ما همین موضوع شدیم خیلی نگران شدیم، علما نگران شد، همه مردم، همه کسانی که در نماز جمعه امروز بودن خیلی نگران شدن، بخاطر اینکه یعنی مثلا انفجار و انتحار اینا مثلا وجیه شرعی نداره، یعنی ما از نظر مثلا شرعی محکوم است. باید کسانی که مثلا حکومت فعلی جلوگیری نماید، اینا همه به دوش حکومت است.
برای کارآمدن حاکمیت طالبان در افغانستان شما تا چه حد نگران اتفاقات مشابه برای شیعیان افغانستان هستید؟
ما فعلا از همین آمدن حکومت امارات اسلامی نگرانی های ما مثلا زیاد است، به خاطر اینکه همین یک بار نیست، چند بار دیگر، چند روز قبل ها مثلا در جاهای دیگر مثلا همین انتحار و انفجار شدن. حالی هم نگرانی از ما از مثلا حکومتی تکنم نگرانی ما زیادتر شده.
شما با عنوان یک عالم دین شیعه در حال حاضر چی راهکارهایی را پیشنهاد میکنیم که روی دست گرفته شود تا از اتفاقات چونینی جلوگیری شود؟
ما همیشه مثلا علما که هست وظیفه مثلا تبلیغ و ترویج داره، همیشه در نمازهای جمعه و در مراسم های دینی و با حکومت مرکزی و با حکومتی که ما در بامیان هستیم همیشه ما این موضوعات را مطرح میکنیم که امی رای حقی است که اینها تلاش کنه که جلوی همچون مثلا انفجار انتحار بگیره. در حکومت گذشته هم مثلا در مسیر امام زمان و در خیرخانه مثلا امی مردم شیعه آسیب دیدن، او زمان چی آسیب آلی فعلا همه مثلا در ازی حکومت هم آسیب ها زیاد است. فعلا ما در تلاش هستیم که همه مثلا احوال شخصی هم مثلا احوال شخصی شیعه و مذهب شیعه رسمی شود. آمدیم در کابل جلسات داشتیم، فلانی مثلا طرحی که یک فیصله داشتیم که دو چهار ماده بودن در او مثلا همه انتقادا و همه پیشنهادهای ما بودن، ولی ما چیزی را از طرف دولت و از طرف امارت اسلامی یک جوابی مثلا قانع کننده نشنیدیم. پس نشنیدیم بیانگر این است که نگرانی ما دوچندان است، نگرانی ما از گذشته کنم زیاد شده است، به خاطر یعنی که صدای ما را هیچ نمیشنوند. مجبور مکلفه که مردم شیعه توسط رسانه ها را پیمه ها مثلا تظاهرات صدای خود را بلند کنه، مردم صدای خود بلند کنه، علما همه ابشار جامعه شیعه و صدای خود را بلند کنه تا اینکه مثلا جامعه جهانی مثلا اینا صدای مردم را بشنوه و به همین صدای ما لبیک بگه.
صحبت بود با رئیس شورای علمای بامیان آقای احمدی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا هم غلامی شریفی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعض از روزنامه ها و نشریه های غربی.
روزنامه گاردین در مورد اتباع گیرمانده بریتانیایی در افغانستان مطلبی را منتشر کرده است. روزنامه نوشته که اتباع گیرمانده بریتانیا از این کشور انتقاد نموده که آنها را در وضعیت بدی امنیتی در افغانستان فراموش کرده است. این گروه 20 نفری در هفته گذشته خارج از کابل در یک جای جمع شدند و در مورد خروجشان از افغانستان به دولت بریتانیا نامه نوشته و خواستار کمک شده است. در این جمع انجینران، راننده‌های تاکسی، خدمه‌های رستوران، بیولوژیست‌های، مریض‌های سرطانی، متخصص سان آیتی و تاجران شاملند. با گفته روزنامه گاردین این گروه مهاجرانی هستند که 20 سال پیش به بریتانیا پناه برده و حالا پاسپورت های بریتانیایی دارند. روزنامه نوشته آنها پیش از فصل خزان به کابل آمده بودند تا وابستگانشان را قبل از آمدن طالبان به کابل در جای مسعون انتقال دهند. روزنامه اضافه کرده که دولت بریتانیا گفته تلاش دارد که این افراد را به شکل مسعون نخست به دوحه پایتخت قطر بیرون کند و سپس زمینه انتقال آنها را به بریتانیا فراهم سازد. بریتانیا همچنان گفته که در مورد خروج این افراد با طالبان گفتگو کرده است. نشریه کانسل ان فورین ریلیشن در یک مقاله خود در مورد جنگ آمریکا در افغانستان نظر آمریکا را قبل از جنگ و پس از جنگ نشر کرده است. نشریه نوشته که 20 سال پیش با حمله نظامی آمریکا بر مخفیگاه‌های طالبان طولانی ترین جنگ این کشور آغاز شد. با گفته روزنامه در آن زمان هم مردم آمریکا این را می دانستند که این جنگ دوام خواهد کرد، اما از آن حمایت کردند. پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 زمینه آن مساعد شد که آمریکا برای سرکوب تروریستان در افغانستان به حملات نظامی اقدام کند. در آن زمان اکثر مردم آمریکا از این اقدام حمایت کردند. روزنامه میگوید که دو روز پس از رویداد سپتامبر سال 2001 روزنامه واشنگتن پست یک سروی را انجام داد که در آن 93% آمریکایی ها از اقدام حکومت جورج دبلیو بوش بر ضد طالبان حمایت کرده بودند. در آن سروی از هر 10 شخص بیشتر از 8 آن گفته بودند که موافقند به افغانستان نیروهای آمریکایی فرستاده شوند و این عکس العمل باعث شد تا آمریکا را با جنگ طولانی مدت روبرو کند. در 16 آگوست سال 2021 میلادی مرکز AFNORC یک نظرسنجی تحقیقاتی را انجام داده بود که نشان می‌داد 63% آمریکایی ها جنگ را در افغانستان به ارزش دانسته بودند. 57% جمهوری خواه و 67% دموکرات ها در این نظرسنجی اشتراک کرده بودند. در همین حال یک نظرسنجی تازه مرکز تحقیقاتی PAW نشان می‌دهد که 69% آمریکایی ها به این باورند که به هدفشان در جنگ افغانستان نرسیده است. نشریه کانسل ان فورین ریلیشن افزوده در جنگ 20 ساله آمریکا 2400 عسکری آمریکایی و 46300 نیروی افغان کشته شده اند و بیش از 2.3 تریلیون دلار مصرف شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام ارشد سازمان ملل هشدار می‌دهد که اگر روند کمک‌های بشری بین المللی به افغانستان با موانع همراه شود، پیامدهایش ناگوار خواهد بود. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی این سازمان در امور پناهجویان دیروز گفت، از کمک‌های تعهد شده برای افغانستان تنها 1/3 آن در دسترس قرار گرفته. گراندی از احتمال فاجعه بشری در افغانستان هشدار داد و از کشورهای کمک کننده خواست تا به تعهداتشان در قبال این کشور به زودترین فرصت ممکن عمل کنند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان گفته که نیاز است پولهای تعهد شده به افغانستان به زودترین فرصت در دسترس آنها قرار گیرد، زیرا این کشور به صورت فوری به منابع مالی نیاز دارد. فلیپو گراندی دیروز در نشست گفت که تعهدات برای افغانستان صورت گرفته و حالا باید در دسترس نیازمندان قرار گیرد. حدود یک ماه پس از سقوط کابل به دست طالبان، سازمان ملل متحد و برخی از کشورهای بزرگ کمک کننده نشست را در 17 سپتامبر در ژنو سوئیس برگزار کردند. در این نشست برای کمک به افغانستان تعهد 1.2 میلیارد دلاری صورت گرفت. تا هنوز معلوم نیست که چه مقدار از 606 میلیون دلاری که سازمان ملل متحد برای افغانستان درخواست کرده بود در دسترسش قرار گرفته. این سازمان خواسته بود تا پایان سال 2021 کمک‌های فوری را برای 11 میلیون شهروند نیازمند در افغانستان فراهم کند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان گفته که از کمک‌های تعهد شده حدود 35% را دریافت کردند. فلیپو گراندی همچنان افزوده که از 300 میلیون دلار تعهد شده برای اداره پناهجویان سازمان ملل تنها 18% در دسترس آنها قرار گرفته. او از کشورهای کمک کننده خواست تا کمک‌هایشان را به صورت فوری برای نیازمندان در افغانستان فراهم کنند.
اگر کمک‌ها در دسترس ما قرار نگیرد، پیش‌بینی می‌کنم که بحران بزرگ خواهد آمد. تخمین من همین است که شمار زیادی از مردم بی‌جا خواهند شد. زیرا اگر آنها به خدمات صحی، آب آشامیدنی و پول دسترسی نداشته باشند، به آواره شدن مجبور می‌شوند. آنها شاید از افغانستان هم بیرون شوند. و فکر می‌کنم که باید تلاش کنیم تا از وضعیت ناگوار جلوگیری شود.
فلیپو گراندی همچنان از وضعیت طبیعی افغانستان یادآوری کرد و گفت که امسال در مناطق کوهستانی زمستان سردتر در راه خواهد بود. او افزوده که برای رسانیدن کمک‌ها به افغان‌ها فرصت خیلی کم باقی مانده است. گراندی گفته که ویرانی سیستم خدمات عامه، بانک‌ها و اقتصاد افغانستان بحران دیگر را ایجاد کرده می‌تواند. او که پس از تسلط طالبان بر کابل به افغانستان هم سفر کرده میگوید که در حال حاضر اداره های سازمان ملل متحد از جمله برنامه غذایی جهان، سازمان صحی جهان و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان فعالیت دارند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد گفته که جهانیان حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، بناهن به گفته او تعامل برخی اداره های مددرسانی بشری با طالبان مشکل تر شده است. فیلیپو گراندی از جهانیان خواسته تا برای پیشرفت افغانستان به کمک ها با این کشور ادامه دهند.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله دیروز در ولایت کندوز را پذیرفته. مقام های طالبان گفتند که در انفجار در مسجد سید آباد شهر کندوز بیش از 50 تن کشته شدند و حدود 150 تن دیگر زخم برداشتند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از کشورهای عضو این اتحادیه خواسته تا به پناهجویان بیشتر افغان پناه بدهند. جوزف بورل دیروز در یک نشست در مادرید پایتخت اسپانیا در این مورد سخن گفت. یک گور دستجمعی از اجساد نیروهای جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر کشف شده. به گفته منابع طالبان این گور دستجمعی دیروز در روستای بخشخیل ولسوالی روخه ولایت پنجشیر کشف شده و از آن 3 جسد بیرون کشیده شده. اما باشندگان محل میگویند 8 جسد در گور به دست آمده. وزیر خارجه روسیه گفته که کشورش آماده است با امریکا و اتحادیه اروپا و ناتو در مورد افغانستان همکاری کند. سرگی لاوروف در دیدار با شماری از اعضای سازمان